بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله الطاهرين الطيبين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث در این بود که معانی حرفیه چیست و ما در این مباحث فقط برای خاطر دقت علمی که بعض از بزرگان در این معانی به کار بردند چند درس را اختصاص دادیم به بیان فرمایشات مرحوم آخوند و آقای میرزا نائینی و محقق اصفهانی و بعد هم استاد خویی رضوان الله علیهم اجمعین. اما انصاف اینه که در مقام استظهار از روایات و آیات مبارکات این مبانی چندان موجب برای اختلاف در احکام الهی ابدا نمیشه. شما در یه روایتی یا در یک آیه بررسی کنید که احکام شرعی به حسب این مبانی متفاوتی که در ذکر معانی حرفی علما وقتی صرف کرده اند و دقتهای انصافاً موشکافانه در اینجا به کار گرفته اند، تأثیری در استنباط احکام و اختلاف در استنباط احکام شرعیه ابدا نداره. ما که برخورد نکردیم که یک جا فقها ما بر اساس اختلاف در معانی حرفیه استنباطشون از آیات و روایات متفاوت باشه. همونطور که عرض کردن فقط یک بحثی را شیخ رضوان الله علیه در رابطه با معنای هیئت ذکر کرده که اگر معانی هیئات جزئی باشند نمی توانند حروف شرطیه موجب برای تقیید هیئت باشه، ولی می تواند که حرف شرط موجب تقیید ماده بشه. برای اینکه گفته آن هیئت معنای حرفی است و جزئیه، این هم باز اون مقدار که فکر ما می کنیم زیاد اثری در استنباط احکام شرع نداره. ولی به هر حال چون این دقت‌ها برای بست ذهن شما فضلا خیلی خوب بود، ما اینها را مفصلا بعد از ذکری در درس نوشتیم و حالا تتمش هم دیشب وقت زیادی صرف کردم دیروز و دیشب که این مبانی را از هم تفکیک کردم و حالا آیه انواری هم انشالله این تتمه را هم ملحق میکنه. این دو سه چهار درس اخیر را بعد به شماها تکثیر میکنه و میده که حالا در مقام فهم این مبانی یه مقداری وقت شریفتون را صرف کنید و حتما نباید بی خبر باشید که فردا اگر از شما سوال شد مبنای آخون در معانی حرفی چیست، نظر آقای نائینی کدامه، بتانیم جواب بدیم. خیلی خوب، دیگه بیش از این وقت را صرف نکنیم، آمدیم به این که آیا واقعا موضوع له در حروف عام است یا موضوع له خاص. این هم فی الجمله اشاره شد، گرچه مرحوم آقای آخوند فرمودند که فرقی در موضوع اله اسما با حروف نیست و هر دو موضوع لها آمند، اما مشهور بین لغویین و اصولیین و دیدیم که محقق اصفهانی و استاد خویی و خمینی همه اینها میگویند قطعا لازمه دقت در معنای حرفی همانا آن است که وضع عام باشه اما موضوع له خاصه، یعنی در معانی فی الا و امثال ذلک حین الوضع یک عنوان نسبت ظرفی یا در نسبت ابتدایی لحاظ شده، ولیکن مستعمل فیه من الا علا فی مستعمل فی پیوسته جزئی است. لذا میگویند وضع عام و موضوع له و مستعمل فی خاص. این هم زیاد باز اثری در استنباط برای این بحث ندیدیم که حالا آیا واقعا مستعمل فیه حروف عام است، چنون که آقای آخون میگه و میگه خصوصیت از نحو در مقام استعمال رعایت میشه، یا نه واقعا موضوع له حروف و مستعمل فیشون خاصه. این هم اثری در استنباط احکام شرعی به اختلاف در استنباط ابدا نداره که بیایم بگیم یه کسی که مثل آخون قائل مستعمل فی عام است یک طور حکم را حکم میکنه در فقه، اون که میگه مستعمل فی خاصه برخلاف فتوای اولی حکم میده. این دقت ها در استنباط احکام از معاد الفاظ روایات و آیات منصافا دخیل نیست و بی خود وقت را در این دوره صرف این مباحث نکنیم، ولی فقط عرض کنم چنون که در درس روز شنبه مبنای استاد خویی را گفتیم، این همون برنامه را هم مرحوم امام و هم مرحوم محقق اصفهانی میگویند معانی حرفی با توجه به اون خصوصیتی که در معانی حرفی است قدر جامعی نداره که بگیم موضوع له عام است، بلکه پیوسته ملحوظ گرچه عام در وقت وضع، یعنی وضع عام، اما قطعا مستعمل فیه حروف همیشه جزئی و خاصه. بنابراین بگذریم از این حرف هم بیام دیگه از بعد از گذشته از این در بحث دیگری از مباحث. خیلی بحث جالب. ببین این بعد یه مطلبی است که مرحوم آشق محمد تقی در حاشیه معالم هدایت المسترشدین میخواد بگوید که به خاطر اینکه ما در سلط تومن البصرت الالکوفه جزئی حقیقیه، ولی در سر من البصرت الالکوفه جزئی اضافی، زیرا خصوصیتی برای ابتدا نیست. این هم بحثش جواب دادن و دیگه فکر کردن با وقت در این دقت نگذرانیم. بله اگر مایلی مرحوم آقای فاضل در همین دروسی که در ترجمه از کلم نوشته فرمایش ها شیخ باشه محمد آقای آخوند آورده این بحث را در آنجا، من دیگه گفتم باز این همچون ثمره عملی در استنباط نداره که حالا جزئی اضافی یا جزئی حقیقی، از این بحث هم بگذاریم دیگه. حالا برگردیم از که ما در این دوره سعی میکنیم که اون مسائلی که کاربردی در فقه داره، ولی از آقای انواری چون صرف وقت کردم و این مباحث را به دقت تحصیل کنم، حاشیه نویسی کردم در نوشتار ایشون، ایشون انشاءالله اینها را به دقت چاپ کنه و تفسیر کنه بره خدمتتون. خب از کنیم یکی دیگه از مباحث علم و اصول این است که آیا ما حقیقت شرعی داریم یا نداریم. در خاطر شریفتون هست که این بحث را معالم مطرح کرده، بعد هم علماء دیگر در علم و اصول بسط و تفصیل دادند. ما اون این است که آیا با توجه به اینکه الفاظی که در شریعت به کار گرفته شده و معانی خاص از او اراده شده است، مثل لفظ صلات که در شریعت مراد همین ارکان مخصوصه و صوم و صیام که در اسلام به معنی امساک از نه چیز از فجر تا غروب آفتاب و حج که نام این مناسک مخصوص از احرام تا آخر طواف و نساء و ها کذا اسماء دیگر مثل بی، مثل سول و غیر اینها، آیا شارع مقدس برای این الفاظ معانی خاصی را وضع کرده که عند شک و عند استعمال شارع هم کنیم این الفاظ را بر همون معانی شرعی، یا خیر شارع مقدس این الفاظ را در همون معانی لغوی به کار برده و لذا اگر قرینه ای بر خلاف معنای لغوی در استعمال این الفاظ در قرآن و روایات پیدا نکردیم، همانا باید این الفاظ صلات و وضوء و صیام و غیر ذلک را حمل بر معانی لغوی کنیم. این بحث البته به ما خوبه ثمره عملیه فراوان داره. مثلا قرآن مجید که فرموده است و اذن فی الناس بالحج یأتوک، مقصود از اون امر به حجی که به رسول خدا فرمان داده شده کدام حجه؟ فقط آمدن به کعبه، اطراف کعبه و طواف کردن مراده، یا اینکه مقصود ایذان به مردم برای این مناسکی که رسول خدا فرمود حج کما حجیتون، اونطور که من حج میکنم شما هم حج کنید، و همینطور ما کانم صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسدیه، آیا در امامری که وارد شده اقیم الصلات و آت الزکات، آیا مراد همون صلاتی است که در زمان جاهلیت بین اعراب متعارف بوده، یا نه اینجا که قرآن گفته اقیم الصلات همون ارکان مخصوصی است که فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، این گونه صلات مقصوده. طبعا این بحث یقینا اثر عملی در استنباط از آیات و روایات داره. بحثی احسن. خب عرض میکنم که در جواب فرمایش ایشون این نکته را باید عرض کنیم که حقیقت شرعیه و اون معنا که وضع تعیینی در کار باشه، به صورتی که پیامبر اکرم نشسته باشند و به اصحاب فرموده باشند ایها الناس اعلموا انی وضعت الصلاة لهذه الارکان و وضعت الحج لهذه الاعمال، این قطعا نبوده که بگیم وضع تعیینی رسول گرامی برای این الفاظ در این معانی فعلی و خاصه به کار گرفته. زیرا لو کان لبان، اگر واقعا پیامبر نشسته بوده و برای این الفاظ وضع خاصی و موضوع و له خاصی تعیین کرده باشه، این اگر بود قطعا به ما می رسید یا لااقل به سنیا می رسید. به همچیزی در یک جا از مجموعه کتب حدیث و تاریخ دیده نشده. بنابراین اگر وضعی هم در کار باشه، یا به قول آقای آخوند به خود استعمالاتی است که رسول گرامی این الفاظ را در این معانی استعمال کرده، یا به خود استعمال این وضع حاصل شده، یا به قول معروف و مشهور به کثرت استعمال این الفاظ در این معانی این وضع الفاظ برای معانی خاصه حاصل شده، آیا به فرض اینکه الفاظ صلات، صیام، حج، امثال ذلک برای این معانی شرعی وضع شده، آیا این با اعراض از معنای لغوی است تا بگیم هر وقت شارع این الفاظ را به کار گرفته دیگه معانی لغوی مراد نیست الا مع القرینه، یا خیر هنوز هم معانی لغوی الفاظ به حال خود باقیه، به حیثی که لفظ مشترک شده بین دو معنا، یکی معنای لغوی که قبلا بوده و دیگری معانی مستحدثه شرعیه ای که به کثرت استعمال یا به نفس استعمال معانی شرعی حاصل شده، که اگر قائل به علم اشتراک شدیم طبعا لفظی که و صادر شده از خدا و رسول قرینه ای اگر بر تعیین مراد نباشه طبعا لفظ مجمل میشه، که نمیدانیم آیا صلات و حج و زکاتی که شارع گفته مراد معانی لغوی است یا مراد این معانی مستحدثه است که طبعا اشتراک لفظی برای تعیین نیاز به قرینه معینه داره، یا نه بگیم دیگه اروجی اعراض از معانی لغوی حاصل شده و بالفعل معانی شرعی به ذهن متبادر لااقل در ذهن متشرعه، در اذهان متشرعه معنای صلات، حج، زکات در ذهن مسلمین از عصر رسول گرامی در اواخر عمر مثل ایام مدینه حتما معانی لغوی محجور بوده و مراد از این الفاظ معانی فعلی و مستحدث کدام یکی این هاست. این ها بحث هایی است که انشاءالله بحث خواهم رسون فل جمله باز البته، منتها یکی از مسائلی که امروز به او اشاره می کنن این است که آیا می توان به خود استعمال وضع را ایجاد کرد؟ یعنی مثلا کلمه صلات را بگیم پیامبر اکرم که قبلا عرب بود و میدان صلات در لغت عربی به معنای خضوع و خشوع در مقابل خداست، اما بگیم اونجا که رسول امر کرد و فرمود سلو، به خود همین استعمال لفظ سلو وضع شده است لفظ صلات برای این ارکان مخصوصی که پیامبر آورده. اکثر بزرگان گفتند خیر، وضع باید مقدم بر استعمال باشه، نمیتواند به استعمال وضع حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه در مقام وضع معنا به نحو استقلال در ذهن واضع حاضر میشه. مثل اینکه شما وقتی میخواید برای فرزندت نامی انتخاب کنی، فرزند را در ذهن بلا اشکال احضار می کنی و به او نظر استقلالی داری، بعد میگی سمیت و ولدی هازا محمدن یا علیان یا غیر ذالک. پس در مقام وضع نظر با موضوع اله نظر استقلالی است، بینما این که در مقام استعمال اصلا نظر به معنا نظر استقلالی نیست، بلکه مستعمل میخواد معنا را به لفظ افاده بکنه و به معنا دیگه نظر استقلالی نداره. رضا میگن محال است که با استعمال وضع حاصل بشه، زیرا مستلزم جمع بین لحاظ استقلالی و لحاظ عالی است. این اشکال واقع شده، لذا میگن به خود استعمال ممکن نیست وضع لفظ به ازاء معنا. اما آقای آخوند در قبال مشهور قائلن کشخیر میتوان به خود استعمال وضع را ایجاد کرد، مثل این که مثلا امام عسکری علیه السلام بفرمد جئنی به ولدی علیم مهدی، همین که میگه به کلمه مهدی را میگه و مراد شخص اون فرزند نازنینه، به نفس استعمال افاده کنه این که وضعت لفظ مهدی را برای این نوزاد. ایشون در قوال مشهور این مطلب را گفته، استاد خویی هم نیز پذیرفته است. باقی سخن باشه برای فردا. والحمد لله.